سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. محمد و عجل فرج و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز. انشالله خدای سبحان ما رو در ارتباط با آیات نورانی الهی بصیرت و عمل اعطا بکند و ما رو تو طریق فهم آیات الهی امداد کند و انشالله توفیق عمل عمل روزافزون به هممون عنایت بفرماید. قدر این آیات نورانی رو انشالله روز به روز بیشتر بدانیم. در آیه 73 سوره آل عمران بودیم که بسم الله الرحمن الرحیم و لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الهدى هدى الله ان یؤتى احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم قل ان الفضل بید الله یؤتیه من یشا و الله واسع علیم. دست شما درد نکنه. یختص برحمته من یشا و الله ذو الفضل العظیم. که این دعای شریفه در رابطه با ادامه بحثی که خدای سبحان درگیری پیامبرش رو با یهود مطرح فرموده بودند، ادامه همون بحث است. یهود توطئه‌های مختلفی رو داشتند و از جمله این که چون خودشون رو قوم برتر و فضیلت یافته می دانستند، احساس می کردند که هدایت الهی حتما باید از کانال وجودی اونها محقق بشه و لذا به عنوان اینکه اونها بشارتهای پیغمبر رو دارند با کتمانش میخواستن راه هدایت رو ببندند و فکر میکردند که اگر این بشارتها رو برای مؤمنان بیان نکنند باعث میشه که دیگران به سوی دین هدایت نشن. در جواب اینها خدای سبحان میفرماید قل ان الهدى هدى الله، که هدایت الهی است و این گونه نیست که دست خدا بسته شده باشد فقط کانال هدایت بر اون چیزی باشه که شما دارید و اون چیزی باشه که شما میدانید که اگر شما کتمان کردید باب هدایت بسته شود. نه، ان الهدى هدى الله. این هم تو واقعه تو این به اصطلاح شأن نزول خودش خیلی راه گشاست که ان الهدى هدى الله، هم تو نگاه کلان این آیه شریفه قل ان الهدى هدى الله، هر کسی که ذره ای هدایت تو وجودش محقق می شود حتما با خدای سبحان رابطه برقرار کرده و عنایت الهی شامل حال او شده. هر قدمی که انسان در باب هدایت توفیق پیدا می کند دستگیری الهی از اوست. خدای سبحان با او ارتباط برقرار کرده و انسان لذت هر هدایتی برای او صد چندان و هزار چندان میشه که ببیند خدای سبحان بی واسطه دست او رو برای هدایت گرفته و جلو برده. این عشق و شوق انسان رو به خدا روزافزون میکند که ببینه لحظه به لحظه امکان رابطه با خدا رو دارد. اگر به این عمل دست میزند که این عمل باب هدایتی است خودش، این ارتباط با خداست و هدایت الهی و دستگیری الهی است. اگر توفیق کلامی پیدا میکند که دیگران رو به سوی هدایت الهی جذب کند، این هم باب هدایت الهی است و خدای سبحان این توفیق رو برای او قرار داده که زبان او رو مجرای کلام خودش قرار داده، که زبان این شخص مجرای کلام و تکلم الهی شده و او رو جذب میکند. این نگاه که قل ان الهدى هدى الله، هر هدایتی رو که در نظر بگیرید این قطعا هدایت الهی است و خدای سبحان هدایتش گسترده است، نه مانعی از بیرون میتونه جلوی او رو بگیره که دیگران بخوان بگن ما مانع هدایت الهی میشیم، چون خدای سبحان هم قدرتش قاهر است هم از درون انسانها رابطه رو برقرار میکند. یعنی حتی اگر یک کسی رو گرفتن در زندان انفرادی قرار دادند، باب هدایت الهی بر روی او بسته نیست. توفیق هدایت الهی از درون وجود اون شخص، رابطه با درون وجود او امکان پذیر میشه. دست خدا بسته نیست که حتما باید این کانال از بیرون باشد، که اگر کسی توانست راه‌های خبررسانی و هدایتگری بیرونی رو به روی کسی و عده‌ای ببندند، باعث بشه راه هدایت بسته بشه. پس نه از بیرون مانع امکان دارد منع بکند، نه از درون امکان منع هست، به این معنا که خدای سبحان فضلش یا قدرتش یا علمش مانعیت داشته باشد یا علمش شمول نداشته باشد که این از قلم بیفته این شخص که نشناسد این رو برای هدایت، یا بشناسد اما قدرت نداشته باشد خدای سبحان برای هدایتش، یا نه قدرت و علم باشد فضلش شامل حال او نشود که میداند و قدرت هم دارد اما فضلش من دارد محدودیت دارد شامل او نمیشود، نه علمش از جهت علم الهی محدودیت دارد، نه قدرتش محدودیت دارد، نه فضلش محدودیت دارد. پس نه مانع بیرونی برای خدای سبحان در هدایت است که دیگران این شخص رو ایزوله بکنن، محاصرش بکنن، نگذارن هدایت برسد، نه راه ندارد. نه مانع درونی برای خدای سبحان است که خدای سبحان از قدرتش یا علمش یا فضلش محدودیتی باشد که نتواند این شخص رو هدایت بکند. هیچ کدوم از اینا راه ندارد. لذا قل ان الهدى هدى الله، که برخلاف اون زعم و گمانی که یهود داشتند که با کتمان میتوانند راه هدایت رو ببندند، از بیرون در حقیقت میتونند راه هدایت رو ببندند، مانع ایجاد بکنند، در مقابل این زعم خدا میفرماید قل ان الهدى هدى الله، و راه بسته نیست و امکان بسته شدن ندارد. خب پس همین نگاه به آیه در سیاق آیات خودش بشارت است که خدای سبحان هدایتش موکول به هیچ واسطه ای نیست که اگر اون واسطه ناز کرد یا محدودیت ایجاد کرد اون موقع راه هدایت بسته بشه. انبیایش هم که مظهر فضلشن، مظهر علمشن، مظهر قدرتشن، محو در اراده الهی هستن، مانعیتی از وجود انبیا نیست. اگر کسی بود، دیگرانی هستند که اونها ممکنه خودشون رو پیرو و انبیا بدونن، اما تکبرها و انانیتها ممکنه مانع گسترش دین بخواد بشه، اما این رو هم خدای سبحان میگه مانع در گسترش دین اینها نمیتونن باشن. بله کانال فیض تغییر میکند. یه موقع هست خدای سبحان به من توفیق میده که بنده این کلام آیه الهی رو برای دیگرانی تلاوت بکنم تا اونها هدایت براشون ایجاد بشود. گاهی شما رو واسطه میکند، گاهی دیگری رو واسطه میکند. اگر من کتمان کردم، من مجرای فیض خدا بودن رو بر روی خودم بستم. من این که من مجرای فیض بشوم رو محروم شدم. اما خدای سبحان اینجوری نیستش که اگر یک کسی خودش رو محروم کرد دستش بسته باشه. حتی در و دیوار عالم میتونن چی بشن؟ در و دیوار عالم همه جنود حقن، همین ها میشن در حقیقت چی؟ عرض کردم یک کسی میگفت من داشتم توی بیابان حرکت میکردم، فکر میکردم که اینها اگر زبانی داشتند حرف میزدند با من چه خاطرها داشتند، چون اینها گاهی عمر این سنگها و این خاکها گاهی میلیونها میلیون سال خاطراتی دیدند، وقایعی رو دیدند، تمام تاریخ انسانیت رو و بلکه عالم رو بسیاری از اینها شاهد بودند، اگر زبان داشتند چقدر خلاصه میشد گویا باشند. گوه یک دفعه دیدم که انهو تمام اینها سر بلند کردن، همه اینها حرف میزنن که ما گویاییم، ما در حقیقت همه ناطقیم، تو کری، تو گوشت شنوا نیست، که اگر این گوش شنوا بشود از همون در و دیوار و سنگ و خاک هم صدا می شنود. اینها جنود الهی هستند. اگر یادتون باشه در روایت کافی که در محضرش بودیم، هجمه بهم العلم، بعد فرمود پرده از گوشهای اینها بالا میره و پرده از گوش اینها برداشته می شود و علم به سوی اینها هجوم می آورد. یعنی این علم بود، این علم مخفی نبود، محجوب نبود، گوش اینها محجوب بود، گوش اینها پرده داشت، پرده از گوش برداشته می شود. حالا این که پرده از گوش برداشته می شود، گاهی من می تونم به صلاح مجرای فیض خدا باشم، گاهی شما می توانید، گاهی ممکنه یک سنگ و آجر این پرده رو بردارد. دست خدا بسته نیست که این پرده برداری موکول به این شخص شده باشد، که این شخص اگر حالا حال نداشت مجرای فیض الهی چی بشه؟ لنگ بشه؟ نه، راه ندارد. مجرای فیض الهی وسیع است، واسع است و تنگنا و بنبست ندارد. خب اگر باور کرد انسان این رو، سبقت در مجرا بودن برای فیض الهی تو وجود انسان ایجاد میشه که این کانال هم بهره ببرد، چون همون چیزی که میرسد برای این هم چیه؟ برای این هم تراوت و تازگی و فیض الهی رو ایجاد میکند. فیض الهی در وجودی که مجرا میشود، مجرا رو هم چی به کمال میرساند. اگر این نگاه ایجاد شد، هیچ کسی به دنبال کتمان، بخل، تنگ نگاه کردن نه راه ندارد. این نگاه تو کانال فیض الهی راه ندارد. خب این قل ان الهدى هدى الله بود که فرازهای بعدیش رو تا این قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، به دنبال این قل قبلی که ان الهدى هدى الله، قل ان الفضل بيد الله، فضل در دست خداست. اینها فکر میکردن که فضل اون فضیلتی است که یهود، فضیلتی است که خدا اینها رو، پیغمبران رو از اینها مبعوث کرده، اینها قوم برتر هستند و لذا چون فضیلت کتاب آسمانی داشتن در دست اینهاست، فضیلت صاحب قبله بودن برای اینهاست، با این نگاه دنبال این بودن که کتمان بکنن. که قبل فرمود که ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، که اینها با کتمانشون میخواستن چی بشه؟ به دیگری نرسد، به دست دیگران نرسد، اونها هم صاحب قبله نباشند، اونها هم صاحب نبی و رسول نباشند، که فقط رسالت در بنی اسرائیل و مختص به اینها باشد. اما خدای سبحانه میفرماید قل ان الفضل بيد الله. این نگاه یهود ممکنه در ما هم ایجاد بشه. یعنی ما وقتی که نگاهمون به این است که امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف ظهور میکنن، گاهی نگاه این است که امام زمان بیاد ما شیعیان رو نجات بده، ما که الان شیعه ایم رو نجات بده. یه موقع این نگاه فقط این است که امام زمان بیاد ما شیعه، ما این جمع محدود شیعه رو نجات بده و سرور عالم کند. یه موقع هست نگاه انسان این هست که امام زمان تشریف بیارن تا توحید حاکم بشود، تا همه مردم به کمال برسن. ببین چقدر تفاوت میکنه که یه موقع نگاه تنگ این باشد که انسان کأنهو به دنبال یک انتقام از همه مردم است، از همه مردم، بله خائنین و ظالمین و قاستین و جائرین رو انتقام باید گرفت، اما عموم مردم که قاست و جائر نیستن، عموم مردم جاهل و غافلن، اینا جاهل و غافلن، اما قاست و جائر حاکمانن، عالمانی هستن که به جور این کار رو دارن میکنن. یه موقع انسان میگه امام زمان بیاد این جاهلین و غافلین و مردمی رو که در قصور و قاصر و قصور هستند و نجات بده که همه اینها به کمال برسن. یه موقع آدم میگه بیاد ما رو فقط، اینم توش یه نحوه چیه؟ یه نحوه انانیته که ما یک در حقیقت انتقام فرو خفته از همه مردم رو داریم. که میخواییم امام زمان بیاد وسیله بشه، شمشیری بشه در دست ما که ما با این شمشیر چیکار بکنیم؟ انتقاممون رو بگیریم. یه نگاهه، بله ما میگیم شمشیر خداست، سیف الله هست، اما سیف اللهیست که قسط و عدل رو میخواد ایجاد بکند، ظلم و جور رو میخواد ریشه‌کن بکند، ظالم و جائری رو که قابل هدایت نیستن ریشه‌کن میکند. البته این درسته، حتمنم هست، اما مردم که همه ظالم و جائر نیستن، غیر شیعه که، بلکه در اون روز تعبیر این است، روایات متعدد هم داریم که با اهل هر ملتی هر دینی با کتاب و زبان خود اونها سخن میگه حضرت تا اونها رو از مرتبه به مرتبه بالاتر هدایت کند. دوران در حقیقت هدایتگری کامل است، از تمام ابزار هدایتگری حضرت استفاده میکنن. فقط این نیست که شمشیر رو بر سر بگیرن که قبول دین بکنن، بلکه دورانی است که تمام آثار و ابزار و سنن هدایتگری در طول تاریخ بشریت که توسط انبیاء گرامی به اصطلاح به محک اجرا رسیده بود، در اون دوره دوباره چی میشود؟ همه اونها به کار میافتد. عصای موسی هدایتگری خودش رو دارد، خاتم سلیمان هدایتگری خودش رو دارد، کمالات تمام انبیا هدایتگری های خودشون رو دارد، اون حنیفیت ابراهیم هدایتگری خودش رو دارد. تمام اون چه که سنن انبیا در هدایتگری بوده میخواد در وجود مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به کار بیفتد که قل ان الهدى هدى الله، تمام هدایتگری در اون روز خودش رو آشکار میکند که معلوم میشه چی هستش؟ اساس هدایتگری که با فطرت انسانها میخواد رابطه پیدا بکند، موانع بیرونیش در اون روز چی میشه؟ زدوده میشود. موانع بیرونی که گاهی ظالمان و جائران بودن برداشته میشود، گاهی موانع بیرونی گناهان و غفلت ها بودن برداشته میشود، که هر کدام از اینها که کنار میرود، اون وقت اون هدایت فطری خودش رو به وضوح نشون میده. وقتی واضح نشون داد، جانی که طلب هدایت داشته باشد، طلب کمال داشته باشد، که اغلب انسانها این گونه هستند، یک اوحدی و یک محدودی از انسانها هستند که هدایت رو میبینند اما نمیخوان. بقیه مصداقا اشتباه کردن، فکر میکنن هدایت اینه، دنبالش رفتن، فکر میکنن حب دنیا هدایت، دنبالش رفتن، فکر میکنن کمال در رسیدن به متاع دنیاست، دنبالش رفتن. و الا اگر کمال رو پوست کنده ببینند، اون لبس حق و باطلش ازش گرفته بشه و حق محض دیده بشه، اغلب انسانها به دنبال حق میان. البته نگید اگر اینجوریشه آیا این امتحان و اختبار هست یا نه، اونم مراتب خودش و جایگاه خودشو داره. بله بله بله، بله بله بله. سوال ایشون این است که قبلا بیان شده عمدی لغزش ها از شهوت عملی نشأت میگیرد تا شبهه علمی. میدانند مسئله رو اما تو لغزش عملی گرفتارن. لغزش عملی نحوه از علم است. ببینید وقتی که انسان یک مزه یک لذتی رو چشیده، باعث میشه که در وقتی که یه علمی رو دارد و این علم در حقیقت مزهش چشیده نشده ولی علم است، تا یه علمی که مزهش هم چشیده شده که اون شبهه عملی است، که برای او مثلا گناه لذتش نعوذ بالله چشیده شده، وقتی لذت گناه رو چشیده، یه مبدأ تصوری علمی تو ذهنشه و تصدیقی که این گناه در حقیقت چی هستش؟ برای من لذت بخش است و لذا به لذتی میرسم. وقتی میرسد به این که گناه خطرناک است، با اینکه میداند گناه خطرناک است، گناه به اصطلاح در مقابل خدای سبحان ایستادن است تصورن، اما وقتی میرسه به اینجا، اون لذت غلبه میکند بر این علم. این لذت هم مبدأ چی داشته؟ علمی دارد که اگر تا مبدأ علمی این غلبه بر مبدأ علمی اون علم که گناه خطرناک است در مقابل خدا ایستادن است غلبه نکند، این نمیتونه در حقیقت لذت گناه انسان رو جذب خودش بکنه. اما از راه شبهه نبوده، این از راه شهوت ایجاد شده بوده این علم. لذا انسانی که عملی رو انجام میده، هر عملی که انسان انجام میده چه طاعت چه معصیت، اون تثبیت مرتبه از علم است. یعنی انسان وقتی که طاعتی انجام میده، کثرت طاعاتی که از علم نشأت گرفته بوده، از علم اجمالی به تفصیل کشاندن این علم است، به شرطی که رو عادت نرسد، که عادت باز خودش جهالت دیگه. یعنی وقتی انسان داره عمل طاعتی رو انجام میده، روزه میگیرد مکررن، نماز میخواند متعددن روزی چند بار، دائما توجه داشته باشد که این طاعت هست، این طاعت دائما مبدأ امرپذیری رو تو وجود انسان تشدید میکند. مبدأ امرپذیری در وجود انسان، امرپذیر بودن، مطیع بودن، یه مبدأ علمیه. اون طاعت عمله، اما مبدأ امرپذیری یک به اصطلاح چی هستش؟ یک مبدأ علمی بسیار قوی است که اگر ایجاد بشه، ملکه علمی بسیار قوی است که اگر ایجاد بشه، این دیگه بقیه اوامر سخت هم براش راحت میشه انجامش، چون مبدأ امرپذیری و طاعت پذیری براش چی شده؟ ساده شده. پس اگر شبهه عملی مبدأ خطا میشود، اون عمل یک علمی رو ایجاد میکند. لذا اگر میفرماین انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهالتن، که این هم جهالت است، این هم نحوی از جهالت است. گاهی جهالت در رابطه با یه مبدأ علمی تصوری است که یه مبدأ علمی تصوری دیگه مقابلشه، که میشه شبهه. گاهی جهالت به عنوان یک مبدأ عملی است که یک مبدأ عملی دیگری مقابلشه، که اون مبدأ عملی مثلا طاعت یک مبدأ عملیه، معصیت یک مبدأ عملی دیگر است. درسته؟ اینجا شهوت موعد میشه تا انتخاب مبدأ عصیان و معصیت کمک بشه به این که این رو انتخاب بکند. پس این شهوت یه علم شده در وجود انسان. درسته؟ این علم کمک میکند به اون مبدأیت عصیان، در حالی که باید در حقیقت تو وجود انسان مبدأ اطاعت ایجاد بشود که او کمک بکند به اطاعت در وقت عملی که میخواد ایجاد بشه. هیچ عملی در وجود انسان اختیاراً محقق نمیشود مگر اینکه مسبوق باشد به چی؟ به علم. منتها اینکه مسبوق باشد به علم، گاهی علم آشکار است مبدأ تصوریش و تصدیقیش و شوقش و ارادهش، گاهی مخفی است در درون انسان. اونجایی که شهوت مبدأ میشه، اون مبدأیت مخفی است. انسان گاهی میبینه سیگار براش بده، پزشکه، اما میبینه که میل دارد، دلش آب میشه و سیگار میکشد. درسته؟ با اینکه مضراتش رو از همه بهتر میدونه، علمش رو داره، اما علم علت تام برای عمل نمیشه، چون یه علم مخفی دیگری در وجودشه که اون چیه؟ اون چشیدن و لذت سیگاره، که وقتی او تو وجود شکل میگیره غلبه میکند بر دانستنی که میداند این ضرر دارد، چون او با عمل عجین شده بوده. لذا کسانی که ترک مثلا مواد مخدر میکنند، با اینکه علمن باور کردن که این ضرر دارد، اما یاد اون حالی که از اون مثلا حالت نعش بودنی که براش ایجاد میشود پیش میاد، او یه مبدأ علمیه، همون دوباره سوقش میده به این که میل پیدا کند. او مبدأ علمی دیگه که مقابلشه باید خیلی قوی باشه تا اینجا بتونه حفظش بکنه. پس اگر بحث رو ببندیم، این است که شبهه علمی گاهی مبدأ لغزش هست در مقابل یک اقرار و صحت علمی، گاهی شهوت عملی است که شهوت عملی مبتنی بر یک چی هستش؟ یک نگاه علمی است که درون این ولی مخفی است، که او آشکار نیست، و الا انسانی که علم داره به خلافش نباید از او مبدأ دیگری به اصطلاح ایجاد بشه، ولی ایجاد میشه. چرا؟ با اینکه انسان فاعل علمیه، هیچ عملی از انسان بدون علم حتما از انسان نشأت نمیگیرد، چون هر عملی که انسان میخواد انجام بده تصور، تصدیق به فائده، شوق مؤکد و اراده حتما تو این مقدمات طی میشود. اما گاهی اینها مخفیه، مقابلش رو تصور میکنه، تصدیق به فائدهش میکنه، اما شوق مؤکد برای در حقیقت چی ایجاد میشه؟ اون اسیان یا اون خلاف ایجاد میشه که او رو دیگه تصورم الان نداره، اصلا احساس نمیکنه که من گناه رو خوب بدانم. بله؟ صدا من نمیشنوم، باید بلندتر بفرمایید. نشیدم، بله. خب اگر این نگاه رو در حقیقت داشتیم، اون وقت قل ان الهدى هدى الله خیلی زیبا خودش رو نشون میده که مبدأ علمی وقتی به هدایت الهی بسته شد، اون موقع این میشه چی؟ هر طاعتی مرتبط شدن با خدای سبحان است. بعد دنبال این میفرماد قل ان الفضل بيد الله. اینا اگر آدم خلاصه وقتی خوشحال میشه در رابطه با علم پیدا بکنه، در رابطه با ارتباط با خدای سبحان، هر چیزی که انسان رو سوق میده به خدا برای انسان یه حال دیگری ایجاد میشه. اگر میفرماید که قل ان الفضل بيد الله یعطیه من یشا، تا ببینه فضل به دست خداست. یعطیه من یشا، ان الفضل بيد الله یعطیه من یشا. در مقابل اون هجوم یهود که فضل رو مرتبط با خودشون میدیدن، خدای سبحان میفرماد ان الفضل بيد الله یعطیه من یشا. فکر نکنید خدا مجبور کانال فیضش رو حتما بنی اسرائیل قرار بده، حتما یهود قرار بده، نه، دست خدا بسته نیست. ان الفضل بيد الله، اولا فضل در دست خداست، قدرت الهی است و محدودیت ندارد وقتی قدرت الهی است. ثانیا این فضل منحصر به یه مجرای خاص نیست، یعطیه من یشا، هر کی رو که بخواهد. هیچ کسی در این وادی اختصاصی دون اختصاص ندارد که خدا بگه من حتما کانال فیضم باید چی باشد؟ انبیاء بنی اسرائیل و قوم بنی اسرائیل، نه. خدای سبحان دستش باز است و دست بسته نیست. یهود یک اعتقاداتی دارند که اون اعتقادات نتایجی ازش گرفته می شود، از جمله این ازش که چون خودشون رو قوم برتر می دانستن، باور نداشتند که اصلا خدای سبحان وحی به غیر یهود داشته باشد. باور نداشتند خدای سبحان نبی از غیر یهود و بنی اسرائیل انتخاب بکند. باور نداشتن کتاب آسمانی از غیر یهود به اصطلاح چی بشه؟ نازل بر غیر یهود بشود. باور نداشتن قبله غیر از قبله یهود برای دیگران از جانب خدا تثبیت بشود. این باور نداشتن مربوط به دینشون نبود، مربوط به چی بود؟ مربوط به درون خودشون بود که این رو ایجاد کرده بودن در اثر برداشت غلط. ممکنه همین برداشت غلط نسبت به ما هم ایجاد بشه، امکان نداره که ما هم احساس بکنیم که حالا ما یک ویژگی و برتری نژادی دیگه پیدا کردیم در اثر طول مدت ایمان. خدای شما با کسی تعارف در این مسئله ندارد، هیچ واسطه‌ای هم برای خدا واسطه حتمی و قطعی نیست، دستش باز است در این که یه دفعه میبینید اگر میفرمایند مثلا در زمان ظهور خورشید از مغرب طلوع میکند، بودی ندارد که مؤمنانی از مغرب محقق بشن، پرچمداران علم در حقیقت توحید بشن، بودی نداره، بودی نداره که خورشید از مغرب طلوع کردن. خیلی هم گفتن که ممکنه چی باشه؟ همین باشد که اینها میبرند از خلاص اون مظاهر تمدن و با یک واقعیت درونی قوی به ایمان رو میارن و میشن مبلغین در حقیقت مهم به صلاح اون دوره، هیچ زبان اون دوره رو هم بلدن و میدونن هم با مردم چگونه به صلاح بگن که لذا میشن مبلغ دین. خورشید از مغرب طلوع بکنه، خورشید یعنی همون ظهور، همون طلوع به صلاح فضل الهی، پرچم توحید، عیبی نداره که ما افتخارم میکنیم از اول این نگاه رو داریم که باور داریم خدای سبحان میتواند از هر جایی که میخواهد چکار بکند؟ اون پرچم توحید رو برافراشته بکند. ممکنه از ما زودتر در حقیقت بریم. ما باید زمین ساز باشیم، ما وظیفمون این است که تمام جهادمون رو انجام بدیم. اما اینجور نیستش که خدای سبحان باید از واسطه ما این کار رو بکند. اگر ما این کار رو کردیم، ما مجرای فیض شدیم. خب این قول ان الفضل، فضل رو در مقابل اعتقاد یهود نبوت گرفتن، کتاب آسمانی گرفتن، قبله هم گرفتن، که حالا به لحاظ اینکه یعطیه من یشاس قرآن و نبوت سازگارتره، چون قبله یعطیه من یشا شاید تسبسال بر او حمل کردن سخت‌تر باشد. اینها اون رسالت و اقرار به نبوت پیغمبر رو، خصوصیات پیغمبر رو که همون یعطیه من یشا هست رو بهتر در حقیقت، و یکم هدایتگری رو که خود مؤمنانی که میتوانن مبشر نبی باشن، مؤمن به نبی باشن، اینها رو همین فضل شامل می شود. یعنی فضل یه حقیقت عام نیست که از نبی شروع میشه که اختصاص داشته خدا بده به رحمت، تا ایمانی که هر فردی ممکنه پیدا بکند، همه اینها رو شامل می شود. حالا ببینید مرحوم علامه در این آیه، در ذیل این آیه می فرماید که بحث زیبایی رو دارن، می فرمایند که قل ان الفضل، صفحه 259 جلد سوم المیزان عربی، قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الفضل هو الزائد عن الاقتصاد، اون حد میانه زیاده بر او رو میگن فضل. یه حد ضروری به اصطلاح میانه ما داریم که باید مثل خلقت اولیه، مثل خلق اولیه، همه امکان ادراک داشته باشن، همه امکان زندگی اولی رو داشته باشن، امکان در حقیقت اولی خلقت در وجود همه انسان‌ها باشد. این فضل عام، این به اصطلاح رحمت عام الهی است، این در حقیقت اعطای عام الهی است. اما فضل چی هستش؟ یک نوع هدایت شدن، یک کمال ثانوی ویژه که او در حقیقت چی هستش؟ زائد بر اقتصاد است. او در حقیقت می‌فرماید که ان الفضل، این زیادت به ید الله است، یعطیه من یشا، نه اون که اون عام به ید الله نیست، اون عام به ید الله هست، اما یعطیه من یشا نیست، او خدای سبحان برای همه قرار داده است. این یعطیه من یشا صفت برای فضل است، که فضل به ید الله است که یعطیه من یشا، همچنان که اون خلقت اولیه، اون در حقیقت چی هستش؟ رحمت عام است که خدای سبحان به همه داده است. یعطیه من یشا یک ویژگی است که خدای سبحان اعطا میکند. بعد میفرماید که این فضل در به اصطلاح زیادت محمود استفاده میشود، فضول در زیادت مذموم. گاهی یه موهوماتی است، یک باطلهایی است که زیادت موهوم است، اون زیادت موهوم رو میگن فضول، اون زیادت ممدوح رو میگن چی؟ فضل. این رو هم بیان میکند. بعد میفرماید که بنابر این فقوله ان الفضل بيد الله من قبیل الایجاز بالقناعه به کبر البیان القیاسی، که یک قیاسی رو تشکیل داده که این قیاس داره نشون میده که خدای سبحان به اصطلاح کتاب آسمانی یا انبیاء الهی فضل الهی هستن. این فضل الهی به اصطلاح اختصاصی به کسی ندارد که خدا مجبور باشد به او بدهد، یعطیه من یشا، به هر کی که بخواهد خدا این اختصاص رو که زیادت ممدوح است رو به اونها اعطا میکند. حالا خود نبی زیادت ممدوح نسبت به خود نبی، اون رسالت و وحی و نبوت برای اوست، برای دیگران آمدن اون نبی برای این قوم میشه زیادت ممدوح، که گاهی این برای بنی اسرائیل محقق شده بوده به واسطه انبیاء بنی اسرائیل، گاهی برای امتهای دیگه محقق میشه به واسطه آمدن انبیاء دیگر. پس ببینید برای خود اون نبی این زیادت ممدوح در کار است، که رسالت و نبوت اوست که از جانب خدا مصطفی شده، و از جانب امت هم آمدن اون نبی برای اونها به لحاظ اون امت، مثل که پیغمبر اکرم آمد از بنی اسماعیل در مقابل اون چی که اونها فکر میکردن حتما باید نبی از بنی اسرائیل باشد، اینم یعطیه من یشاء است نسبت به همه انسانها. پس این قیاسی که در اینجا آمد ان الفضل بید الله یعطیه من یشاء، در مقابل یه اعتقاد باطلیست که داره او رو باطل میکند، که فضل اختصاص به ما دارد و باید هم فقط از کانال وجود ما به دیگرانم اگر میخواد داده بشه داده بشود. نه، یعطیه من یشا، دست خدا در اعطای فضل بسته نیست. بعد ایشون میفرماید که والفضل بيد الله الذي له الملك و له الحكم، خیلی زیباست که مالکیت و اون در حقیقت سلطه و مالکیت دنبالش حکم و قانونگذاری رو میاره و له الحکم یعنی قانونگذاری که انبیا قانون می آوردن. لذا خدا مالک است، پس خدا قانونگذار است، پس خدا نبوت رو به عنوان قانونگذاری برای همه مردم می خواد، نه اینکه برای یهود باشد، برای بقیه چی باشه؟ برای بقیه مثل حیوانی باشند برای یهود که اونا حکمشون حیوان بودنه، که این اعتقاد یهود است که به واسطه عالمانشون به اونها القا شده. تو کتب آسمانی نیامده چنین تصریحی، از اون همین کتب آسمانی هم براشون نیامده، اما این اعتقاد شده براشون که بقیه در حکم حیوان برای انسانن که باید در خدمت یهود باشن. که میفرماید بید الله الذی له الملک و له الحکم، این دوتا با هم دیگه خیلی تلازمش زیباست، له الملک و له الحکم، این له الحکم به دنبال و له الملک است. فلهو ان یعطیه من یشا، این ملکش رو و حکمش رو، لهو ان یعطیه من یشا و الله واسع علی. بعد ایشون میفرماید که ففل کلامه نفی ما یدل علیه قول یهود و فعل یهود، که نعمت الهی رو مخصوص به خودشون میدونستن و بقیه رو در حقیقت چی میدونستن؟ بقیه رو محروم میدونستن، که این فضل مخصوص عده‌ای است در نظر اونها و بقیه محروم از او هستن. خدا میفرماید یختصو به دنبال این به رحمته من یشا، اما این یختصو به رحمته من یشا نه اینکه این حاکم شده بر خدا که باید حتما به یهود به اصطلاح کار بکند این برتری رو بدهد، نه، این فضل الهی اول نفع میکند این اختصاصی که اونها در نظرشون هست، بعد میفرماید البته یختصو به رحمته، خدا این فضل رو هم روزی همه نمی کند. این روزی همه نمی کند جزائی دیگه، یعنی هر جا آمادگی باشد بهره مند میشن، قابلیت ایجاد بشود اعطا محقق میشود. اینجوری سی کسی قابلیت هم نداره به این رحمت مختص بشه. یختص به رحمتی که دنبال آیه است، که آیه بعد است که یختص به رحمتی من یشاء و الله ذو الفضل العظیم، این نشون میده که اگر کسی سرشو انداخت پایین تو مسیر دیگری رفت، خود به خود از این رحمت چی شده؟ محروم شده. اگر یهود هم این کارو کردن محروم شدن، یعنی این فرقی بین یهود و غیر یهود ندارد. از طرفی خدای سبحان فضلش واسع است، از طرف دیگری حتما فضل اختصاصی است. این واسع بودن با اختصاصی بودن مؤید همان. چجوری؟ واسع است، محدود به یه جریان خاص نیست، مختص است به این جهت که هر کی قابلیت دارد بهره مند می شود. پس این اختصاص، اختصاصی در نژاد نیست، اختصاصی در یه عده خاص نیست، بلکه اختصاص به لحاظ عمل اون افراد است، تبعیت اون افراد است که باعث میشن خودشون در مجرای اختصاص قرار بگیرن. لذا در مقابلش هیچگاه خدا ندارد یختص به نقمته من یشا، اختصاص به نقمت خدا ندارد که بگیم یختص به نقمته من یشا. چرا یختص به نقمته من یشا نداریم؟ چون این فضل، این در حقیقت به اصطلاح فضل زائد که محمود است، این خصوصیت رو دارد که خدا اعطا میکند. اما کسی که نقمت باشد، چون جزایی صرف است، این جزایی صرف است، حتما اون نقمت به واسطه عمل خودشون محقق شده. اما رحمت هم جزایی است هم ابتدایی است. لذا یختص به رحمته من یشا دو جهت پیدا میکند، یکی این که زمینه ایجاد میکند برای عده‌ای، یکی این که جزا میدهد به دنبال او برای عده‌ای، که این با نگاه اول منافاتی پیدا نمی کند. که یختص به رحمته من یشا یعنی اونجایی هم که توفیق ایجاد قابلیت پیدا بکند، چی هستش؟ توفیق پیدا کند، قابلیت ایجاد کند، اونجا هم قابلیت پیدا کردن هم به عنایت و فضل الهی است. که یختص به رحمته من یشا، که این رو ایشون میفرماید که بعد دنبالش میفرماید که این به جمیع جهات المحتمله فان تنعم بعض الناس به فضل الله دون البعض، بعضی متنعمند به این، نه بعض دیگه، کتنعم الیهود به نعمت دین و القبله و حرمان غیرهم. این اعتقاد یهود است. میفرماید اگر بگیم این قاعده است که یهود متنعمن و غیر یهود محرومند، میگه این سه دلیل ممکنه داشته باشد، یا این که اما ان یکون لان الفضل، یا این است که فضل از جانب خدای سبحان، این فضل از طریق کانال افرادی باید محقق میشد، این افراد حاضر نبودن به دیگران برسد، بخل میورزیدن، کتمان کردن، یهود کتمان کردن، بخل ورزیدن. اعتقاد یهود نگید تا اینا نفهمن. یا این است که مجبور بود خدا از کانال اینها بده، اینا هم حاضر نبودن، کتمان میکردن، بخل میورزیدن. یا این علتش دست خدا بسته میشه که باید از کانال اینا بده، اینا هم حاضر نیستن اظهار بکنن. یکی این، میگه این اگر باشد اما ان یکون لان الفضل منه تعالی یمکن ان یقع تحت تأثیر الغیر فیزاهم المشیت الالهیه، خدا میخواد بده اما از طریق اینا باید میداد، دستش بسته شده، اینا نمیذارن، بستن در اینجا. مثل این که مثلا یه آبی از کشور دیگری باید بیاد تو مجرای این کشور دیگرم برسه، اونا بالا دست چیکار کردن؟ آبو بستن، آب به اینا نمیرسه. خدا میگه من چه بکنم؟ من رود رو قرار دادم، من آب رو قرار دادم، اینا بستن، من دستم بسته شده، دیگه کاری نمیتونم بکنم. یا باید این راه باشد که خدای سبحان در قد مجبور میشه مجرای فیض از کانال اونا باید میرسید به اینجا، اونا هم بستن راه رو، یهود بستن. لذا میفرم فیوزاه ملمشیت الالهیه، قدرت اینها بر قدرت اراده الهی غلبه کرد و نذاش اون به صلاح کار خدا صورت بگیرد. و یحبس فضله عن جانب، اینا محبوسش کردن، و یصرفه الی آخر، اینو مجرای آب رو به جهت دیگری که دلشون میخواست سوق دادن، و یصرفه الی آخر. و لیس کذلک فان الفضل بید الله یؤتیه من یشاء، خدا اینو داره نفی میکنه که این حتما در کار نیست. و اما ان یکون لان الفضل قلیل غیر واف، خدا آب محدود داشت، ابرها باران محدود بودن، درسته؟ اگر اینجا باران اومد دیگه اونجا نمیاد دیگه، اینجا اومده باران، بر اونها باران نیامده. که لان الفضل قلیل غیر وافن و المفضل علیهم کثیرون، این همه زمینهای خوش، ابر محدود، بارون باید یه جا بیاد، بقیه نمیتونه بیاد. فیکون و ایتاه علی البعض دون البعض یحتاج الی انضمام مرجحین، اگر میخواد به یه عده‌ای بده به دیگران نده، یه مرجحی میخواد که بگن این رو ترجیح دادش. فیحتال الی اقامت مرجحین لتخصیص البعض الذی ینعم علی و لیس کذلک، که باز یه ترجیح بیرونی در کار بخواد باشد، که یه چیزی از بیرون بخواد بیاد فضل الهی رو که محدوده برای یه عده‌ای صرف بکند، به دیگران نرسد و محروم بشن. و لیس کذلک فان الله سبحانه واسع الفضل والقدره فانه و فهو چیه اون آیه فرماد دنبالش که واسع علیم و الله و الله واسع علیم. این واسع بودن خدا خیلی بشارته، واسع بودن. ما صفت واسع رو خلاصه تصوری ازش نداریم، چشیدنی نداریم، والله تا بگه والله واسع، اونم با صفت علیمون که هیچ نقطه نفوذ علمش محدودیت ندارد، وسعت قدرتش هم محدودیت ندارد، اون موقع انسان دلخوشیش خیلی عظیم میشه که هیچ واسطه‌ای نمیتونه اینو حد بزنه، هیچ جو نهری یا دریایی نمیتونه اینو حد بزنه، این در حقیقت نزول رحمت الهی رو. خب بعد میفرماد پس اینم دومی که این هم راه ندارد که فضل محدود باشد، از درون مانع باشد، از درون الهی، اون قبلی بیرون بود که عده‌ای نمیگذاشتن. سومیش این است اما ان یکون لان الفضل و این کان واسعا، اگرچه فضل واسع است و محدود نیست و به ید الله هست، لکن یمکن ان یحتجب المفضل علی انه تعالی، ممکنه خدای سبحان این پشت زیر این دیوار بوده ندیدش، زیر این سقف بوده خدا این رو ندیده، بقیه که علنی بودن آشکار بودن دیده، یهود خودشون رو تونسته بودن جلوه بدن پیش خدا که ما فرزندان بنی اسرائیل، خدا اینا رو دیده، بقیه که نژاد درستی نداشتند و پدر و مادر شناخته شده ای نداشتن دیده نشدن، مثل طبقات محروم اجتماع که دیده نمیشن، تو چشم نمیان. یه حاکم وقتی میره یه جایی اونایی که دست و پا دارن رو میبینه، بقیه که دست و پایی ندارند و جلو نمیان دیده
نمیشن. علم خدا محدود بوده، یه عده‌ای رو میتونست ببینه، اون محدودیت هم باعث شد اون کسایی که بیان زودتر دو جلو چش قرار بگیرن، امکان داشتن خودشون رسونده بودن به اونجا، بقیه محروم بشن. میگه اینم در کار نیست، علم خدا واسع و علیم، جزئیات تمام افراد و روحیات تمام افراد و تمام اینها رو لذا دارد که اون به موسی کلیم فرمود که ببین اون کرمی که زیر زمین در کجا و در کجا قرار داره، اونم روزیش رو ما من دابتن الا علی الله رزقها، رزق اون هم به دست ماست و ما حواسمون به اون هم هست. حواس که میگیم دیگه از باب اصطلاح خودمونه دیگه، ما او رو هم علم داریم و روزی میرسانیم. دنبالش میفرماید این هم راه ندارد که از جهل خدا باشد. میدونید اگر آدم اینجور در محضر خدا اول خودش رو ببیند که به در حقیقت نبیش که پیغمبر اکرم است آنچنان علم دارد که به منی که در فقیرترین و دورترین نقطه عالمم قرار دارم خدا همونجوری علم دارد، چنان لطف او شامل هر تن است که هر بنده گوید خدای من است. که آدم احساس بکنه هر کسی هر جز احساس بکنه خدا تنها مال اوست، اصلا اینقدر با فضلش رفتار کرده که هر کسی احساس میکنه خدا فقط مخصوص اوست. این شعر رو خیلی زیباست، یعنی برای آدم واقعا ذکر چنان لطف او شامل هر تنه است که هر بنده گوید خدای من است. حالا این شعر یه تتمه‌ای داره، من الان ذهنم نیست، اگر یه موقع تتمه‌شو بیت بعدیشو پیدا کردید بگید، اون هم خیلی زیباست. دنبالش ببینیم تا حالا آخر جلسه اگر روزی بود. یختص برحمت لذا لیس کذالک فان الله سبحانه علیم لا یطرع علیه الجهل، هیچ جهلی به او راه ندارد. اینا خیلی بشارته، اینا خیلی بشارته. اون وقت میدونید اثرش چیه؟ اثرش این است که منی که عمامه به سرم هست و در مسند مجرای فیض خدا خودم رو قرار دادم، وقتی با مردم ساده گمنام هم میرسم احساس میکنم خدا همون جوری به من علم دارد که به اونم دارد. لذا جرأت نمیکنم تو نگاهم نگاه تحقیرآمیزی نسبت به مردم داشته باشم. اگر کسی این نگاه رو داشت میشه حاج قاسم، که وقتی نگاه به مردم میکند خودشو در مقابل مردم ذلیل میبینه که اینها بندگان خدا هستند. بله احسن، چنان کار هر کس به هم ساخته که گویی به غیر به غیری نپرداخته. یعنی که انه خدا تمام قدرتش و توانش و علم و تمام ارادش رو برای این و در خدمت این قرار داده. خیلی این زیباستا. او وقت میدونید اگر این باور تو ذهن کسی شکل گرفت که خدا با من این گونه است، عشق او به خدا چه جور میشه؟ عشق او به خدا چه حالتی پیدا میکند که فقط با من داره منو تدبیر میکنه، فقط انگار برای من داره همه چیزو میسازه، با من داره این معامله رحیمانه رو میکنه. این منیت نمیاره، این عبودیت میاره، این عبودیت میاره که انسان وقت عبد این خدا میشه. وقتی عبد این خدا شد بعد رشد میکنه، میبینه خدا با همه این کارو کرده. وقت اونجا زیبایی خدا و اون اشتیاق حرکت به سوی خدا برای انسان خیلی زیاد میشه. خیلی خدا زیباست و خیلی خدا رحیمه. یعطیه من یشاء و الله واسع علیم، یختص برحمته من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. دیوانه کننده است اگر انسان قدری تصورش نسبت به این مسئله از تصور یه خورده بره بالاتر و انسان به یه تصدیقی برسد تو این مسئله. لذا می فرماید که یختص برحمته من یشا و الله ذو الفضل العظیم فلما کان الفضل بید الله یک، یعطیه من یشا دو، و کان واسعا علیما سه، این مقدس مقدمه امکنه نتیجه امکنه ان یختص بعض عباده به بعض نعمه. چون خدا اینجوریست، این امکان دارد که بعضی رو به یه نعمت‌های ویژه چنان لطف او شامل هر تن است که این نعمت ویژه میشه که هر بنده گوید خدای من است. ان یختص بعض عباده به بعض نعمه، منتها این بر چه اساس است؟ بر اساس استفای الهی، برگزیدن الهی، که بر یجب و علی الله نیست که واجب بر خدا شده باشد و خدا مقهور این باشد، بلکه از جانب خدا این وجوب نشأت میگیرد و خدا قاهر است که اینا نگن خدا مقهور، دیگه چاره ندارد، حتما باید از بنی اسرائیل انتخاب کند. نه، خدا قاهر است. لذا میفرماید فان له ان يتصرف في ملكه كيف يشاء، همش ملک خداست، هر گونه که بخواد تصرف میکند. و لیس اذا لم يكن ممنوع التصرف في فضله و ايتائه عباده ان يجب عليه ان يعطى كل فضل كل احد، مجبور نیستش که همه فضلش رو به همه بده، چون در حقیقت صاحب فضله. بگیم پس به همه باید همه فضل رو بده. اگه همه به همه میخواست همه فضل رو بده، اون موقع این فضل نبود. پس فضلش یک قابلیتی میخواد، هرچند این قابلیت هم از غیر طریق الهی ایجاد نمیشود. فانه هازا ایزن نوع و ممنوعیت فی التصرف، اگر خدا مجبور بود به همه فضل رو بده، کمال ثانوی رو به همه بده، اینم بازم یه حکمی بود علیه خدا. خدا آزاد نبود در تصرف، ارادش در حقیقت چی نبود؟ آزاد نبود که هر گونه بخواد. نه، آزاد است که حالا عده‌ای رو به این کمال فوق کمال میرساند. اما این پس از اون است که ممنوعیت در این ندارد که محدود به اونها باشد. یعنی از اون طرف ممنوعیت در حد اونها رو نفی کرد، از این طرف در حقیقت میگه خدا فضل اختصاصی هم دارد. یختص برحمتی، اونم تبدیل میکند فضل رو به رحمت، که قبلا گفت فضل، حالا میگه یختص برحمتی من یشا، که نشون میده فضل از شعب رحمت الهی است. که یا میفرماید که وسعت رحمتی کل شیء، اما چی؟ سأکتبها للذین یتقون، یعنی در اینی که اون رحمت عامه شامل همه است که محدودیتی ندارد، اما فضلش که رحمت ویژه و رحیمیتشه، سأکتبها للذین یتقون، نه للبنی اسرائیل، نه برای نجات، نه برای، نه، سأکتبها للذین یتقون، کسی که با تقوای فطری حرکت بکند، مطیع باشد، خدا رحمت ویژه هم علاوه بر اون رحمت عام میدهد. ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. و همچنین وقال تعالی قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذن لامسکتم خشیت الان، شما اینجوری که اگر خزائن رحمت بی انتهای الهی رم داشتید، بازم چی بودش؟ از انفاق میترسیدید بخل پیدا بشه، میترسیدید کم بشه. اما خدای سبحان هر چی میدهد، لا یزداد و کثرت العطاء الا جودن و کرما، هر چی بده جود و کرمش میشه، چون خود اون دادن جود و کرمه دیگه داره زیاد میشه. منبع دا اون به اصطلاح جودش، اون چیزی که ازش داره جود میکنه، یه منبع محدودی نیست که بگیم ازش اگه برداشت حسابش چی میشه؟ خالی میشه به این مقدار. میگه لا یزداد کثرت العطا الا جودن و کرما، به منبع لا یزال فضل و رحمت متصل است. اینا باور میخواد البته. اگر باور شد، اون وقت انسان خودش رو تو این مجرا دید، اون موقع در جود و کرم مثل خدا میشه، لا یزداد و کثرت العطا الا جودن و کرمن رو میبیند، چون از خودش نمیبینه. ما چون خزائن رو در درون خودمون و مختص به خودمون، حسابهای خودمون میدونیم، میگیم ازش برداریم چی شده؟ کم شده دیگه. اما اگر ما خودمون رو حسابدار خدا دونستیم، هی حواله بیاد بده، اینا که میگیم حرفش ساده است، اما حسابدار خدا دونستیم، خدا حواله داد پرداخت کردیم، حواله داد پرداخت کردیم، میگیم داره از خزانه خودش میده، به ما چه ربطی داره؟ پس ما نگران محدود بودن و تمام شدن هم نیستیم. انشاءالله خدای سبحان اون صفات جود و فضل و رحمتش رو و اختصاصش رو برای ما انشاءالله قرار بده و ما رو مجرای فیض و جود و رحمت خودش و کانال اون فضل خودش انشاءالله برای دیگران هم قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.